أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم آخوند در بیان حقیقت علم اجمالی، حقیقت واجب تخییری فرموده بودند که اگر غرضی که شارع رو به امر وادار کرده واحد باشه، باید امر به جامع حقیقی تعلق بگیره. اگر غرض متعدد باشه ولی غرض در دو فرد غرض داشته باشن ولی استیفاء هر غرضی مانع استیفاء غرض دیگر باشه، اگر این باشه باید امر تعلق بگیره به هر یک از اینا، به هر دو اینها به نحو واجب تعیینی، ولی آوردن دیگری مسقط غرض باشه. خب ما دو نکته عرض می کردیم. یه نکته این که اگر غرض واحد باشه حتما باید به جامع حقیقی تعلق بگیره. ما گفتیم جامع حقیقی برای عرف قابل تصویر نیست. نه، به همین جامع انتظایی که همون عهده ما باشه کافی هست تعلق بگیره، لازم نیست به جامع حقیقی به اون معنا تعلق بگیره. اما اینکه اگر متعدد باشه غرض باید به تک تک تعلق بگیره و اتیان به هر طرف مسقط تکلیف از طرف دیگر باشه، ما میگفتیم مقام اسقاط و مقام ثبوت تکلیف باید برگرده به مقام ثبوت تکلیف، یک چیز مستقلی ولو بقاءً، یه تکلیف بقایش متوقف بر این است که غرضش تأمین نشه. اگر غرضش تأمین بشه یا غرضش غیر قابل تحصیل بشه، تکلیف دیگه وجود نداره. بنابراین بازگشت وجه دوم مرحوم آخوند باید به واجب مشروط باشه. مرحوم خب صحبت سر این هست که حالا این واجب مشروطی رو که ما تصویر میکنیم، میگیم واجب تخییری رو به نحوه واجب مشروط در جایی که تعدد غرض هست، آیا در جایی که وحدت غرض هم باشه میتوانیم به نحو واجب مشروط تصویر کنیم؟ سلام علیکم. مرحوم نایینی میفرماید نه، در جایی که دست شما درد نکنه، در جایی که وحدت غرض باشه به نحوه واجبین مشروطین نمیشه. خب تعبیر ایشون این هست که محفل تعبیر ایشون این هست که چون غرض واحده، غرض متعدد واحد هست، به نحوه تعیینی به یکی از اینها نباید امر تعیینی بشه. این محفل ها نبض کلامشون اینجوریه. ما اینجا عرضمون این هست که اشکال آقای نایینی یه موقع اشکال ثبوتیه. میگن که اگر امر تعیینی به دوتا عدل بشود به نحو مشروط به ترک عدل آخر، تأمین غرض مولا رو نمی کنه، اون غرض واحد به این وسیله تأمین نمیشه. اگر اشکال این است خب واضحه که اشکال وارد نیست، چون در فرضی که مثلا در مثال عتق و اطعام فرض این هست که یک قرض واحدی هست که مثلا به جامعه حقیقی و جامعه انتزاعی عتق و اطعام متقوم هست، خب شارع اگر امر کند به عتق بر فرض ترک اطعام و به اطعام بر فرض ترک عتق، اون غرض تأمین میشه دیگه، چون بر فرض ترک اطعام محقق اون جامعه عتق، در فرض ترک عتق محقق اون جامعه عتق اطعامه، پس بنابراین به وسیله امر تعیینی به عتق مشروطاً به ترک اطعام و امر تعیینی اطعام مشروطاً به ترک عتق به اون هدفش که تأمین غرض واحد هست میرسه، مشکلی بنابراین نداره. اگر مشکلتون مشکل اثباتیه، میخواهید بگید که چون باید بین مقام ثبوت و اثبات تناسب باشه، چون ثبوتن غرض مال جامعه هست، حالا چه جامعه حقیقی در نظر بگیریم چه جامعه انتزاعی در نظر بگیریم، اعتبار اثباتی شارع هم باید به همون چیزی که ثبوتن مسب به غرض هست تعلق بگیره. اینجوری پاسخ این مطلبم اینه که این اشکال هم وارد نیست، چون غرض در مفاهیم که نیست، غرض در اون مصداق خارجیه، مصداق خارجی جامع بر فرض ترک یکی از افراد فرد دیگریه، مصداق و محقق جامع بین عتق و اطعام در فرضی که عتق رو ترک کنیم اطعامه، بر فرضی که اطعام رو ترک کنیم عتقه. پس بنابراین شما میگید مقام ثبوت و اثبات باید هماهنگ باشه، اینا هماهنگ هم دیگه، یعنی آن چیزی که مصب به مصلحت هست به او امر بشه، مصب به مصلحت خارجه، در خارج اگر عتق ترک شود، اگر عتق ترک شود مصب به مصلحت اطعامه، اگر اطعام ترک شود مصب به مصلحت عتقه. البته یک اشکال اینجا وجود داره، اون اشکال اشکال عامه در بحث ترتبه، که اون اینه که اگر شخص هم عتق رو ترک کنه هم اطعام رو ترک کنه باید به هر دو امر شده باشه، چون فرض اینه که چون عتق رو ترک کرده شارع میگه اطعام باید بکن، چون شرط فعلیت امر به اطعام تحقق فعلی میشه دیگه شرطش، از طرف دیگه چون اطعام رو ترک کرده امر به عتق هم شده، یعنی باید هم امر به عتق شده باشه هم امر به اطعام، در حالی که ما میدانیم یکی از اینها بیشتر بشه امر نشده، امر به عتق باید شده باشه هم امر به اطعام شده باشه، یعنی امر به هر دو شده باشه، در حالی که امر به هر دو ما میدانیم نشده، شاید نمیخواد هر دو آورده بشه. این اشکال همون اشکال عامی هست که در بحث ترتبه، در بحث ترتب، ترتب دو جور داریم، ترتب از یک طرف، ترتب من جانبین، ما نحن فی شبیه ترتب من جانبینه، ترتب من طرف واحد در جای اهم و مهمه. خب این اشکال مطرح هست که شما مهم رو واجب بخواید بکنید مشروطاً به ترک اهم، مشروطن به ترک اهم. بنابراین اگر اهم رو کسی ترک بکند، با ترک اهم وجوب اهم هنوز موجوده، به دلیل اینکه وجوب مقید به عدم شی نیست. بنابراین وجوب اهم مشروط نیست، مطلقه. پس با ترک اهم، هم امر اهم فعلیه، هم امر مهم فعلیه، امر به ضده این پیش میاد. در جایی که دو تا واجبی که با هم تضاهم کردن مساوی باشن، که اینا میگن که تضاهم ملت ترتب ملت طرفین قائل میشن، امر به هر یک از واجبین مزاحمین مشروطن به ترک الاخر. خب اینم همین اشکال برش هست که اگر هر دو رو ترک کردی، نتیجه ترک هر دو این هست که هر کدوم رو ترک کردی اون یکی وجوبش فعلی میشه. پس بنابراین ما امر به ضدین تعلق گرفته. خب این هم مشکل اصلی بحث ترتبه که تو بحث ترتب حلش کردن، گفتن امر وقتی به نحو ترتبی باشه امر به ضدین نیست، امر به ضدین نیست و مشکل عقلی نداره. بنابراین این مشکل اینجا نیست، چون گفتن امر به ضدین، امر ترتبی به امر به جمع بین ضدین نمی انجامد، امر به جمع بین ضدین نمی انجامد. توضیحاتش در همون بحث ترتب هست، این همون بیان هم اینجا میاد دیگه. اشکال این بود که امر به عتق و امر به اطعام به نحوه مشروط به ترک دیگری به اینجا ناشی میشه که شما هر دو رو باید با هم دیگه بیارید، در حالی که ما میدانیم لازم نیست هر دو رو با هم بیاوریم، یکیشو بیارم بیاریم کافیه. این هم اشکال این است که امر ترتبی به امر جمع بین الواجبین میانجامد. اینجا به اصطلاح بحث تضاد ندارن بین اینها، تو بحث تضاهم تضاد دارن، ولی اینجا تضاهم ندارن. ولی اشکال واحده، اشکال این هست که امر ترتبی امر به جمع بین واجبین می انجامد و اون واجبین در بحث تضاهم ضدین هستن، امر به ضدین اونجا محاله. در مانحنفی مجموع هما ضدین نیستن، ولی ما می دانیم که لازم نیست حتما هر دو رو بیاریم، یکیشو بیاریم کافیه. بنابراین اشکال این هست که خلاف فرض هست. بنابراین جوابش هم همینه، همون بحثی که در بحث ترتب بهش پرداختن و پاسخ دادن که امر ترتبی به امر به جمع بین کلیه ما نمی انجامد. معنای امر ترتب هر جوری که اونجا مشکل حل کردیم، اینم به همون مشکل حل میشه. پس بنابراین ما وجوب مشروط به ترک آخر، اینکه واجب تخییری رو به وجوبین مشروطین به ترک الاخر، وجوبین تعیینیین لکل من الادلین مشروطین به ترک الاخر باز بگردونیم، لازم نیست حتما در فرض تعدد غرض باشه. تو بحث وحدت غرض هم ما میتوانیم به این نفت تفصیل کنیم. بنابراین اشکال مرحوم ناینی که گفتن بحث تعدد غرض صرفا فرضیست غیر واقعی، این مطلب بر فرض که این مطلب تمام باشه که این فرضیست غیر واقعی، این مطلب ناتمامه، چون ما بحث وجوبین مشروطین رو در فرض تعدد غرض فقط ممکنه شخص نگه، در فرض وحدت غرض هم ممکنه همین مطلب رو بگه. علاوه بر این که عرض کردم اینکه بحث تعدد غرض یک امر نیشغولی است و که انیاب الاقوال هست، این مطلب درست نیست. نه عرفی هست و خیلی هم شایعه. یه نکته ای رو اینجا من ضمیمه بکنم، یکی از نکاتی که خیلی وقتها باعث میشه که شارع وقتی شخصی یکی از اینها رو بیاره دیگه به دیگری امر نکنه، مراعات مصلحت تسهیله. ببینید شارع مقدس میخواد مثلا شخص با نشاط نماز بخونه، دو تا نماز اینجا وجود داره، هر دوش هم مصلحت داره، ولی نماز اولی که بخونه دیگه اون نشاطش گرفته میشه، اون سرحالیش گرفته میشه. شارع مقدس میگه اگر اون رو نخوندی این رو بخون، به دلیل اینکه خود این که آدم حال داشته باشه، یعنی مصلحت در اتیان به این عمل از سر شوق و ذوقه، وقتی یکشو انجام میده دیگه اون شروع نشاطش از دست میره، خسته میشه امثال اینا. این خودش یه نکته ایه، خیلی وقتا علتی که شارع، حتی علتی که شارع مقدس گاهی اوقات ممکنه قاعده فراغ رو هم جاری کنه همینه، شخص شک داره که اون نمازشو درست خونده درست نخونده، شارع میگه بگو درست خوندم. یه نکته شم ممکنه اینه که این نماز دومی که شخص میخونه اصلا اون نشاط اون نماز اول رو نداره. حالا یه نکته رو عرض بکنم، خدا رحمت کنه آقای ابوالحسنی رو، آقای ابوالحسنی یه خیلی وقتا مطالب تاریخی رو از بعضی از آقایون میومد ضبط میکرد. یه بار اومده بود به حاج آقا یه مطلب میخواست سوال کنه، حاج آقا تا اومدن صحبت کنن گفت اجازه بدید من ضبط رو روشن کنم بعد شما صحبتتون شروع کنید. گفتش که تجربه نشون داده که اگر مثلا یک آقایی یه جریان رو تعریف بکنه من ضبط نکرده باشم، بگم دفعه دومین رو بگو من که ضبط کنم، بعضی از جزئیات قضیه رو حذف میکنه، دیگه حسرهی سر میره، بعضی از چیزها رو به چکیدگویی رو میاره، به چکیدگویی. خودش یه موضوعیت داره این که آدم وقتی یه مطلب تازه هست، خدا رحمت کنه مرحوم جد ما یک رساله نوشته بودن ایضاح الاحوال فی احکام الحالات طاریت علی الاموال، این در مورد این بود که بعضی موارد می توانیم بدون اجازه مالک در مال تصرف کرد. 23 مورد ایشون پیدا کرده بودن در فقه، اینا رو لیست کرده بودن بعد اینا رو شرح کرده بودن و یه رساله استدلالی بوده، این رو داده بودن به یه آقایی و اون آقام داده بود به کسی دیگه و بالاخره رفته بود، این رساله گم شده بود. حالا چی شده بود؟ ایشون مجبور شده بودن دوباره این رساله رو نوشته بودن. حاجا می فهمدن دیگه اون نشاط اولیه رو نداشتن، رساله رو به اون تفصیل قبلی ننوشته بودن، خیلی خلاصش کرده بودن. خودش یه موضوعیه که آدم وقتی نسبت به یک شیئی، فرض کنید اگر عتق کرده باشه دیگه بخواد باز اطعام بکنه هم سختشه، هم نشاط نداره، هم یه نکاتی هست. صرفا بحث اینی که اون واجب رو زی مصلحت هست نیست، واجب باید از مکلف از سر شوق و ذوق و نشاط حاصل بشه. خیلی وقتا اتیان به یک طرف شوق و ذوق مکلف رو سلب میکنه، به خاطر همین شارع میگه اگر اونو نیوردی اینو بیار، اگه اینو نیوردی اون رو بیار، منشأ یعنی با وجود که تعدد غرض هست ولی نمیشه این دوتا غرض رو مکلف با شوق انجام بده. شارع میخواد اینها با شوق و ذوق و با نشاط انجام بگیره و این خلاصه این نکات هست که تعدد غرض این که انیاب و اقوال هست نه اصلا اینجوری نیست. خب مرحوم ناینی یک اشکال دیگه‌ای مطرح کرده بودند بر تفسیر وجوب تخییری به وجوبین مشروطین، به این که این خلاف اطلاق دلیله، خلاف اطلاق دلیل، اطلاق دلیل اختوا میکند که امر به نحوه وجوب اصالت الاطلاق نافی این احتماله. من عرض کردم که دلیل اثباتی وجوب تخییری گاهی اوقات یک دلیلی هست که در یک دلیل واحد به هر دو عدل امر شده، گفته یا عتق رقبه کن یا از کنم اطعام ستین مسکینا. خب اینجا بحث اصالت الاطلاق و این حرفا نیست، بحث اینه که به تک تک اینا اصلا امر مطلق نشده، امر مطلق به تک تک اینا نشده که ما با اصالت الاطلاق بخوایم نفیش کنیم. یعنی اینجور نیست که امر به احده ما از اول اثباتا تعلق گرفته. اگر بتوانیم امر به احده ما رو مشکل ثبوتی نداشته باشه و باید بهش ملتزم بشیم، اگر مشکل ثبوتی داشته باشه و راه حل مشکل ثبوتی فقط به این هست که از این ظهور دلیل رفعیت کنیم و امر رو به وجوبین مشروطین ارجاع بدیم، خب خود همین دلیل اثباتی هست و تغییر دیگه. یعنی بس تغییر نیست، بس این هست که شما میخواهید امر متعلق به جامع رو بگید به فرد تعلق گرفته، حالا به نحو مشروط یا مطلق هرچی باشه. امر این که امری که در دلیل اثباتی متعلق به جامعه، متعلق به عهد ماست، این رو به فرد، به تک تک افراد بخواید تعلق بدید، ذاتاً خلاف ظاهره. اگر از باب مجبوری مجبور هستید که اونو به امر به فرد این ارجاع بدید، خب خود همون دلیل بر بقیه مطلب هست. اگر مجبور نیستید منهای بحث اطلاق، وجوب به عهده ما تعلق گرفته، چرا وجوب به عهده ما رو شما ارجاع میدهید به وجوب به کل من هما؟ اشکال اصلی این هست. بله اگر وجوب تخییری ناشی از جمع بین ادله باشه، دو تا دلیل داریم، یه دلیل گفته که اعتق رقبتن، یه دلیل گفته که اطعم ستین مسکینا، هر دو در فرض زهار، یکی گفته اذا ظاهرت فاعتق رقبتن، یکی گفته اذا ظاهرت فاعتم ستین مسکینا. اینا میگن این دوتا دلیل هر کدومشون یه نصوصیت داره یه ظهور داره، مفاد نفس هر دلیل کفایت اون ادله، مفاد ظاهرش تعین اون ادله. ما از ظهور هر دلیل در کفایت در تعین رفعیت میکنیم به نصوصیت دلیل دیگر در کفایت، از باب حمل از نفس بر ظاهر بر نفس. رفع ید از ظاهر به قرینه نف. این معمولا جمع عرفی رو اینجوری تفسیر میکنن. خب حالا بحث سر این هست که اینی که ما میخواهیم رفع ید کنیم به قرینه ظهور یک دلیل در از ظهور دلیل دیگر رفع ید کنیم، جهت تحلیل اثباتیش، توضیح اثباتیش چیه؟ دو جور توضیح اثباتی داره. یه جور این هست که ما بگیم اعتق رغبتن، اطلاق احوالی داره، میگه اعتق رغبتن سواء اطعمت ستین مسکینا ام لم تطعم ستین مسکینا. از اون طرف که معناش اینه که حتی در فرضی که اطعام ستین مسکینا هم کردی باز هم باید اطعام رقبه کنی، یعنی اطعام ستینا کافی نیست، یعنی اطعام ستینا کافی نیست. ما این که میگیم از به قرینه نصوصیت دهید در کفایت اطعام مسکین از ظهور این دلیل در عدم کفایت رفعیت میکنیم، این به خاطر همون اطلاق احوالی دلیله. اعتق رقبتن، چون میگه حتی اگر اطعام ستین مسکین کردی بازم باید اطعام رقبه کنی. اینه که باز نصوصیت دلیل اطعام در کفایت اطعام منافات داره. خب ما از این اطلاق احوالی رفعیت میکنیم. همینجور برعکس، دلیلی که میگه اعتق رقبتن نصر است در کفایت اطعام رقبه، بنابراین از دلیل اطعم ستین مسکینا از اطلاق احوالیش نسبت به این که حتی در فرضی که اطعام رقبه کردی بازم باید اطعام ستین مسکینا بکنید، از اون رفعیت میکنید. یعنی جمع بین اینها خودش به تقیید اطلاق ما ممکنه بگیم هست، به تقیید اطلاق هست. خب پس بنابراین که این بیانی که من مفهوم آقای ناینی میفرماید اصالت الاطلاق نافیه، نه اصلا جمع عرفی به اصالت به تقیید بوده، جمع عرفی به تقیید بوده، خود اون دلیل بر تقییده. یک بیان دیگه ای هست، اون بیان اینه که ما اعتق رقبتن رو اصلا تصرف در هیئت کنیم، بگیم اعتق ظهور در وجوب تعیینی داره، خود هیئت اعتق رقبتن منهای بحث اطلاق احوالی و اینها، اعتق ظهور در وجوب تعیینی داره و این ظهور در وجوب تعیینی هم از اینجا هست که ناشی از این هست که اعتق به عتق تعلق گرفته. ظاهر دلیل این هست که عتق موضوعیت داره، عتق به ماه و عتق مأمور به هست، نه عتق به ماه و مصداق لجامع. پس بنابراین که ما بخوایم اعتق رقبتن رو از باب اینکه عتق عتق مصداق یک جامعه هست بگیریم خلاف ظاهره، ولی میشود ما دلیل رو به خاطر دلیل دیگر این خلاف ظاهر رو ما مرتکب بشیم. یه جور هم اینجوری ممکنه جمع عرفی بین این دو دلیل رو حمل کنیم. به نظر میرسه که این وجه دوم برای جمع عرفی اگر از وجه اول ضعیف‌تر نباشه قوی‌تر نیست، یعنی اون چیزی که طبیعی تر هست در جمع بین اعتق رقبتن و اطعم ستین مسکینا، نه این هست که بگیم اعتق رقبتن رقبه یعنی از باب مصداق بر جامع. این خیلی زور میبره که رقبه رو از باب مصداق جامع بخوایم حمل کنیم، یعنی خلاف ظاهری که در تصرف در رقبه و اخراج رقبه از موضوعیت حرف خیلی بیشتره. یعنی ما در جایی که بین این دوتا دلیل میخواییم جمع عرفی کنیم، طبیعی تر همین هست که اطلاق هر دلیل رو نسبت به صورت اتیان به ادل آخر مقید کنیم. بنابراین از جهت اثباتی میشود وجوبین مشروطین کل من هما به ترک الاخر رو نتیجه گرفت. وجوبین مشروطین کل من هما به ترک الاخر رو نتیجه گرفت. خب البته اینجا یه نکته رو من عرض بکنم، یه سوال اصلا اینجا مطرح هست. اگر در مقام ثبوت اونی که واجب هست عهده ماست یا اتق رقبه است یا اطعام ستین مسکینا است، چرا شارع یه بار اتق رقبه رو گفته یه بار اطعام ستین مسکینا رو گفته؟ اصلا نکتهش چیه که به یکی گفته اتق رقبتن، هیچ صحبتی از اطعام ستین مسکینا نکرده، به یکی گفته اطعم ستین مسکینا، از اتق رقبه حرف نزده؟ نکته میخواد دیگه. مقام اثبات باید مطابق مقام ثبوت باشه. وقتی مقام ثبوت مثل به مصلحت عهد ماست، اینکه یکیشون به صورت معین بشه امر بشه چه وجهی داره؟ این چه وجهی داره؟ این چه وجهی که از گاهی اوقات به خاطر این هست که مثلا اون چیزی که عملی تر هست او رو ذکر میکنن. مثلا ببینید، فرض کنید یارو بعضی مصالح دیگه، من اون جد ما اگر ازشون عرض کنم در مورد تقلید سوال میکردن، ایشون تقلید از خیلی از علما رو جایز میدونستن، ولی عقیدهشون این بود که مصلحت نیست که در شهرهای مختلف مقلدهای مختلف باشه. در نتیجه هر کسی که هر مرجع تقلیدی که در یک محیطی موقعیت بیشتری داشت و مقلد بیشتری داشت، اگه کسی از اهل اون محل سوال میکرد به همون آقای ارجاع میدادن. فرض کن اگر ترک بودن با شهید مداری ارجاع میدادن، اگر اهل گلپایگان و اون مناطق بودن با گلپایگانه ارجاع میدادن. اینجوری بود. البته اگر سوال میکردن که آیا از کسی دیگه هم میشه تقلید کرد، میگفتن بله میشه تقلید کرد، ولی نه علمیت رو شرط میدونستن، ولی همه اینا رو تقلید جایز میدونستن. گفتن علمیت به معنای علمیت تراز اول بودن، یعنی باید به نحوی باشه که برای نوع اهل خبره قابل تشخیص باشه، و همه اینا در تراز اول هستن. تفاوتهای جزئی در علمیت رو میگفتن اونا ملاک چیز نیست، باید فاصله اگر زیاد باشه، میگفتن همه اینا تراز اول هستن، همشون میشه تقلید کرد و امثال اینا. که اصل نظریه هم مرحوم شیخ عبدالکریم هم نظرشون همین بوده، این بوده که خدا رحمت کنه آقای حاج آقا مرتضی اینها به توصیه پدرشون از مرحوم ناینی تقلید میکردن، و حاج آقا مرتضی میگفتن یه موقعی به پدرم گفتم آقا من به نظرم رسید آقای ناینی از شما علمه. آقای حاج شیخ گفته بوده نه اینجورا نیست، ما هممون در مثلا یه ساعت هستیم، حتی شاید خودشم علم میدونسته، بعیدم نیست خودشم علم میدونسته، ولی میگفته اینجور علمیت هایی که برای نوع اهل خبره قابل تشخیص نیست، اینا مدار عمل نیست، باید فاصله بین افراد در حدی باشه که نوع اهل خبره این فاصله رو تشخیص بدن. حالا این پرانتز بسته، قرار من این هست که فرض کنید که یک نفری می اومده از مرحوم جد ما از اهالی گلپایگان می پرسیده که من از کی تقلید کنم، ایشون می گفته که از آقای گلپایگانی تقلید کن. یکی می اومده از تبریز از ایشون سوال می کرده، می گفته که من عرض کنم خدمت شما از کی تقلید کنم؟ گفته از آقای مثلا گلپایگان، از اهل گلپایگان، از آقای گلپایگانی تقلید کن. اینجا تو اینجور موارد اون نکات جانبی هست که از این باب گفته از آقای گلپایگانی تقلید کن که جایز بوده تقلید از آقای گلپایگانی، نه متعین بوده. این که کسی دیگرم اسم نبرده به خاطر مصالح جانبی دیگه بوده که اسم برده نشده باشه. خب این جواب نداره، یعنی این گاهگاهی اینجور مصالح وجود داره منشم. یا مثلا راحت تر بوده، فرض کنید که زکات فطره به هر مثلا خوراکی جایز هست، یه شمالی میاد میگه که من زکات فطره چجوری بدم، میگه فا اون من عروض. یک عراقی میاد که اونجا خرما زیاده، میگن فا اون من تمر. این در این جور جاها، یعنی منشأ این که این امرها شده به خاطر این که اونجا شایع‌تر راحت‌تر میشه ادا کرد. گاهی اوقات به این نحو هست که تقریبا دادن اون فرد دیگر برای این شخص خیلی سخته، حالت هرشتوری داره و امثال اینها، بنابراین تقریبا منحصره اون در حق این مخاطب خواب، اون جامع منحصره به این فرده برای این مخاطب خاص، به دلیل اینکه در واقع این اونو کردن یا منحصره یا اینکه اون انجام نمیده، یا اون انجام نمیده. این معناش اینه که کنه به دلیل سختی عمل، اینکه مثلا این شمالیه اینکه گند خرما نمیده، این مفهومنه کنه از اول یک قید مفروض داره. یعنی این که ما میگیم به این امر شده به این که شما عروض بدید، به خاطر این که خرما ندادنش مفروغننه، پس بنابراین که واجب مشروط شده به ترک دیگری منطقیه، چون ترک دیگری مفروغننه که اون دیگری رو نگاه ترک میکنه، به اون یکی هم برای چی؟ یعنی ببینید اینا دو تا نکته مختلف بود. یه نکته این بود که نه اینکه اون رو ترک میکنه، من مصلحت نمیدونم که اون فرد رو به خاطر یک مصلحت دیگری با وجود کفایت اون فرد امرم رو به این شی کردم، به خاطر نه به خاطر اینکه تعین داره، من چون مصلحت میدونستم به این آقا گفتم از این تقلید کن، نه که شرعا اختصاص داشته باشه. عرض کنم، یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات حل مشکل علت اقتصار بر یکی از ادلعین در دلیل به این می انجامد که ما بگیم امرش امر تعیینی نیست، تعیین نداشته ولی به خاطر مصالح دیگه اون فرد رو نیورده. گاهی اوقات به اینجا می انجامش که امر تعیینیه، ولی امر تعیینی مشروط به ترک آخره، یعنی حل مشکل اون علت اقتصار بر یک واجب بر یک عدل خودش تعیین کننده است که این رو ما واجب مشروط باید بگیریم به ترک العدل آخر، یا از واجب تعیینی بودن از ظهورش در تعیینی بودن باید رفعیت کنیم. این خودش از جهت اثباتی دخالت داره. یه نکته دیگر هم بیمه کنم این تیکه بحث را. گاهی اوقات یه دلیل گفته اعتق رقبتن به خاطر اینکه اون فرد افضل افراد واجب تحقیری بوده، بنابراین از امر اعتق در وجوب، وجوب تعیینی و رفعیت میکنیم، حمل میکنیم به اینکه امر به افضل فردین واجب تخییریه، حمل به افضله. یعنی اگر یه دلیل گفته اعتق، اعتق ظاهرش این هست که این واجب تعیینیه، ما از ظهور رفعیت میکنیم، حمل میکنیم که این که افضل افراد واجب تخییریه. این هم حمل کردن هم معناش اینه که اون چیزی که در مقام ثبوت واجبه عهد ماست. این یکی رو چرا بهش امر کردم؟ چرا بهش امر کردم؟ چون مستحب بوده که این فرد رو بیاریم. بس این در این صورت هم امر از وجوب تعیینی یش رفعیت میشه، حمل شده به استحباب. یعنی نه استحباب ذاتی، استحباب از باب امر به افضل افراد واجب. این هم از جهت اثباتی رفعیت از اطلاق نیست، رفعیت از ظهور هیئته. یعنی میخوام بگم از جهت اثباتی گونه های مختلفی ما میتوانیم دو دلیلی که هر کدومشون به یکی از ادلین تعلق گرفته جمع کنیم. این گونه های مختلف تعیین میکنند که حکم شارع مقدس این وجوب تخییری رو به چه نحو بیان کرده است. حالا ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله
به فرد به بحث دیروز تقریبا نرسیدیم.